در مجاهد دهد درس زندگی. برخیزی 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 برخیزی.
یاد و نام همه شهدای انقلاب رو گرامی می‌داریم. به ساعت 11:30 رسیدیم، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه تهران خیابان انقلاب و اما سکانس انقلاب.
یعنی این فرماندهی شما خیال میکنه این همه جوانایی
که مرد خصوص جنگلی سرتیمه بزدی موسیقی
آمانی جنگانی رو فراری دادی.
قسم یاد میکنم که تمام
حد خود را وقت رفتن امروز 26 دی ماه
تنها بذار.
سکانس انقلاب همه ساله با فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد پخش سریال‌های متفاوتی از رسانه ملی هستیم. هر کدوم از سریال‌ها با توجه به موضوع و محتوایی که دارن مخاطبان خاصی رو جذب می‌کنن. از جمله این سریال‌ها میشه به سریال معمای شاه، آخرین ساخته محمد رضا ورزی اشاره کرد.
دیدی چطور شد محمد رضا؟ روز روشن به نخست وزیر مملکت تیر میزنن انگار نه انگار.
توقع داری برام یه گوشه ماتم بگیرم؟
چطور میتونی این حرفو بزنی؟ اون نخست وزیرت بود، خیلی زحمت کشید.
کی دفنش کردن؟
امروز. من از اونجا میام.
حق حضرت. کاشانی بیانیه داده برای تظاهرات
خیلی بد شد. دکتر عیادی؟
علی حضرت.
علمو امروز مأمور کنید از طرف من برم پیش آیت الله کاشانی و بهشون بگه به صلاحشه که این کارو انجام نده، یه طوری متقاعدش کنید.
ادامه بیار حضرت.
پخش این سریال که داستان زندگی محمد رضا پهلوی از زمان بازگشت وی از مصر رو تا پیروزی انقلاب اسلامی روایت میکنه، در 15 آبان سال 94 شروع و در 13 بهمن 95 به پایان رسید. در این سریال که یکی از مجموعه های پربازیگر بود، بالغ بر 85 بازیگر اصلی حضور داشتند.
من خداوند قادر مطهر را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام
این سریال در 100 قسمت تهیه شد و در قسمت 92 فرار شاه از ایران و شادی مردم بعد از خروج شاه از ایران رو روایت می کنه.
علی‌حضرت وقت رفتنه، امروز 26 دی ماه
تنها بذار
سعی و کوشش نمایم.
یه مدت است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
با هم صحبت‌های محمد رضا ورزی کارگردان و حسین نورعلی بازیگر نقش محمد رضا پهلوی را بشنویم.
معمای شاه هم در واقع دوره پهلوی دوم به تصویر کشیده شد. طول نگارش 2 سال طول کشید. به محتوا بعد وفادار بود که ما بودیم. ابتدای به امر روایت اسناد نوشتیم. 5600 نسخه سند در اختیار ما گذاشته شد. اسناد به روایت خود رژیم گذشته است.
از دروازه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
آمریکا با ما صفحه فرمان گذاشت.
آقای حسین نورعلی یک بار در سریال امارت فرنگی نقش دوران ولایت عهدی محمد رضا رو برام بازی کرد.
اینجا دیگه زندگی نامه ایش شخصیت پیش اومد و منم با عشق این رولو پذیرفتم. 5-6 تا گریم دارم که گریمم از 2 ساعت شروع میشه تا 6 ساعت 7 ساعت.
سعی کردیم از همه پتانسیل های لازم استفاده بکنیم برای اینکه جاذبه های بصری ایجاد کنیم تا مخاطب نسل 4 راحت تر و غنی تر بتونه ارتباط برقرار بکنه.
آقایون، این جلسه اولین جلسه شورای محترم سلطنت پس از خروج اعلی حضرت از مملکت.
بنده طرح ملاقات با آیت الله خمینی رو از طرف خودم مطرح کردم، ولی خب ایشون قبول نکردن.
نپذیرفتن من به عنوان نخست وزیر با ایشون ملاقات کنم. من صلاح را در این میبینم جناب آقای جلال تهرانی، ریاست محترم شورای سلطنت، به دلیل آشنایی قبلی با آیت الله خمینی قبول زحمت کنند به پاریس سفر کنند و باب مذاکره را با آیت الله باز کنند.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
تهران، خیابان انقلاب، رادیو تهران، صدای پایتخت. اما دوستان عزیز، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از مهمترین شعارهایی است که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد. در جریان نهضت انقلاب اسلامی از 19 دی 1356 تا 22 بهمن 1357 شعارهای زیادی مطرح شد که مهمترین، تأثیرگذارترین و ماندگارترین آن شعارها شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. این شعار از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران بود که نشانه‌های آن نه تنها در مقدمه قانون اساسی بلکه در اصول مختلف آن دیده می‌شود. شعار مذکور اساره آرمان مبارزان انقلاب اسلامی است و ماهیت انقلاب را تشکیل می‌دهد و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران به مقدار زیادی متأثر از این شعار است. اولین واژه شعار یاد شده استقلال است. دخالت‌های مکرر دولت‌های استعماری روس و انگلیس در امور داخلی ایران در دوره قاجار و پهلوی اول و سپس دخالت آشکار ایالات متحده آمریکا در امور داخلی ایران در دوره پهلوی دوم موجب شد قطع دست اجانب از امور کشور و رسیدن به استقلال واقعی به آرمان مبارزان نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی تبدیل شد. در این مفهوم استقلال و حاکمیت خارجی ادامه و مکمل حاکمیت داخلی است که به موجب آن دولت انحصاراً ابتکار تعیین سرنوشت کشور را بدون دخالت سایر دولت‌ها داراست. دومین واژه شعار مورد نظر آزادی است که یکی از مهمترین خواسته های مردم ایران در یک قرن اخیر بوده است و در جریان نهضت مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز مطرح شد و در جریان پیروزی انقلاب اسلامی مردم با صدای رساتری آزادی و رهایی از بند نظام استبدادی را فریاد زدند. عبارت جمهوری اسلامی که جزئی از شعار مورد نظر است، یکی از مهمترین خواسته های مردم در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بود که این خواسته ها در جریان تعیین نظام سیاسی جایگزین رژیم سلطنتی در 12 فروردین 1358 مورد تایید اکثریت ملت قرار گرفت. جمهوری بیانگر شکل حکومت است که آن را از نظام‌های سلطنتی و جمهوری‌های ظاهری متمایز می‌سازد و بیانگر نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. واژه اسلامی نیز نظام سیاسی ایران را از سایر نظام‌های جمهوری رایج در جهان متمایز می‌کند. اسلامی بودن نظام به معنای حاکمیت ارزش‌های اسلامی بر تمامی امور کشور است و ولی فقیه ولایت امر و امامت امت را بر عهده می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از مهمترین شعارهایی است که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده و با قرار گرفتن در اصول مختلف قانون اساسی به یکی از مهمترین و ماندگارترین شعارهای انقلاب تبدیل شد. در واقع این شعار ماهیت انقلاب و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در یک جمله میتوان گفت نظام جمهوری اسلامی تبلور شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه تهران خیابان انقلاب همراه بودید. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دهه فجر فاطمی رو گرامی میداریم. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 11 با تهران خیابان انقلاب همراه شما خواهیم بود. خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو تهران همراه بودید. ساعت 11:45 است. دعوت میکنم در این لحظه سخنرانی بشنوید با موضوع ایام فاطمیه.
به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. به مناسبت ایام فاطمیه بهره‌مند میشیم از سخنرانی علما و وعاظ محترم. در این لحظه توجه شما رو جلب میکنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما در صفات و ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یکی از اوصاف اون بانوی بزرگوار صفت مبارکه است. در میان اسامی و صفتهایی که برای حضرت زهرا ذکر کردن، یکیش مبارکه است. مبارکه یعنی عامل برکت، عامل خیر کثیر، عامل اثر فراوان. حضرت زهرا چرا عامل برکت است؟ ما هر چه برکت تو این عالم هستی داریم، شما ملاحظه بفرمایید تو زیارت جامعه کبیرم میگیم از ائمه اطهار است. خب این ائمه اطهار فرزند حضرت زهرا هستند. پس برکت حضرت زهرا یکیش این که ائمه از نسل او هستند. برکت دیگر حضرت زهرا سلام الله علیها همین نسل سادات و سیدها هستند که اینها همه منسوب به فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. پس اگر حضرت زهرا رو میگیم مبارکه، یعنی عامل برکت، عامل خیر، عامل اثر فراوان و تأثیر زیاد، این معنای مبارکه است و باعث برکت بودن. اصولا برکت کجا میگن؟ جایی که یه چیزی کم باشه اما اثرش زیاد باشه اینو میگن برکت. گاهی یه پولی کمه ولی اثر زیاد داره اینو میگن برکت. هر چیزی که ظاهرش کم اما آثارش زیاد اینو میگن برکت. حضرت زهرا یک دختره اما 250 سال حیات نورانی اهل بیت از حضرت زهرا بود، حیات امامتشون، الا غیر از امام زمان ارواح اونا بود. آخرین منجی بشریت یعنی امام زمان ارواح اونا فدا فرزند این زهراست. پس این برکت دیگه. یه وقتی حضرت زهرا آمد خانه پدر بزرگوارش و خدمت پدر رسید، پیغمبر گرامی اسلام به او فرمود دخترم، این روایت خوب عنایت کن ببینید چطور حضرت زهرا باعث برکت، فرمود دخترم این امت چند تا افتخار داره، امت اسلام چند تا افتخار داره. یه افتخارش اینه که خاتم الانبیا و بالاترین پیغمبران و آخرین پیغمبر مال این امته، چون بعدش که پیغمبر نیومده. منا خیر الانبیا، بهترین پیامبر و برترین پیامبر مال این امته. خب این کیه؟ هو ابوک، این بابای توست. همون کسی که خم میشه دست زهرا رو میبوسه، همون کسی که تمام قد جلو به زهرا بر میخیزه. خیر الانبیا بابای توست. این افتخار این امت. دومین افتخار این امت این است که منا خیر الاوصیا، بهترین وصی الهی. خب انبیای قبلی هم گاهی وصی داشتن، جانشین داشتن، اما برترین وصی الهی علی ابن ابی طالب است بعد از پیغمبر. خب این کیه؟ و هو بعلوک، اینم که شوهر توست. پس ببین هر چی خوبی و خیر یه جوری به تو منتهی میشه. سوم منا سیدا شباب اهل الجنه، دو تا جوان و بزرگ جوانان بهشت و افتخار این امت امام حسن و امام حسین هم که ائمه از نسل این دوتاست. این دو شخصیت هم، خب اینا هم که پسرهای تو هستن. ببین حالا چقدر حدیث زیباست. پیغمبر اکرم فرمودن دخترم این امت یه افتخارهایی داره، هر کدومش رو دنبال میکنی به تو میرسه و بالاخره افتخار بعدی مهدی این امته و این مهدی هم از نسل توست. حلقه وصل نبوت با امامت، حلقه وصل نسل پیغمبر در قالب سادات، با این همه سادات کشی که شده تاریخ، بازم الحمدلله نسل بلبرکتی بود. میای منجی عالم، آخرین یادگاری که همه منتظرشن، فرزند زهرا. منا خود حضرت زهرا فرمود مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند من است. پس چرا به حضرت زهرا میگن مبارک؟ مبارکه، باعث برکت، چون هر چی تو اسلام نیکی و خیر میری سراغ قرآن میبینی باطن آیه تطهیر فاطمه است، باطن سوره کوثر فاطمه است، باطن انا انزلنا فاطمه است. پس اگر قرآن برترین کتاب است، این کتاب زهرا رو ستوده، انا اعطینا کالکوثر. اگر حضرت رسول اکرم برترین پیامبر است، این پیامبر فاطمه رو ستوده، رضعت من. امیر المومنین بالاترین وصی فاطمه رو ستوده، لیل فخر به فاطمه. ائمه بالاترین شخصیت های عالم هستی هستند، افتخار به زهرا میکرده. و لذا ما باید سعی کنیم آقا زندگیمون با برکت باشه. از خدا مال کثیر نخواهید، مال با برکت بخواهید. اولاد با برکت بخواهید، عمر با برکت. عمر زیاد باشه بی برکت باشه فایده نداره. علامه طباطبایی عمرش با برکت بود، مرحوم مجلسی 110 جلد فقط بهار داره. الان امکانات تایپ و بفرمایید که امکانات چاپ و نشر از زمانشون 300 سال پیش که این امکانات نبوده. با این وضعیت این دایره المعارف عظیم اسلامی رو نوشید. علامه امینی تو این عمر ساده و معمولیش ببین تو القدیر چه کرده، چه کرده تو القدیر. سید محسن امین رو عیان و شیعه، میر حامد حسین رو ابقات الانوار، کتاب هایی که خیرختی جورجی زیدان گفته بود شیعه جمعیت کوچیکی بوده از بین رفته، هیچی نداره. علما به فکر افتادن بابا این نیست، این 50,000 اثر شیعه تو از ذریعه این اعیان و شیعه معرفی علما و بزرگان و شخصیت های شیعه، این القدیر معرفی کتاب القدیر، اون احقاق الحق، اون کتاب ابقات. الان هم تو رقم دائما علما و بزرگان شیعه با نشر کاراشون دارن شیعه رو معرفی میکنن. مرحوم کلینی که متوفای 329 یعنی هزار سال پیش، هزار خورده سال پیش از دنیا رفت، یه کسی بهش نامه نوشت که آقا من میخوام یه حدیثایی از امام صادق، امام باقر، حدیثای اهل بیت رو داشته باشم، میشه شما برای من بنویسید؟ 20 سال فرصت گذاشت کافی رو نوشت، 16,000 تا حدیث. کافی گنجینه است برای ما، کتاب کافی یه گنجینه است. این نشان دهنده همون است که عرض کردم، برکت از خدا، عمر با برکت، مال با برکت، کم باشه ولی برکت، اثر داشته باشه. حالا اجازه بدید من بحث رو از یه زاویه دیگه وارد بشم. آقا چیزی بی برکتی میاره؟ اینو بذارید، برکت که خب خوبه ان شاء الله خدا به هممون میده، ولی چی بی برکتی میاره؟ من چند تا حدیث براتون بخونم ببینید بی برکتی چطور تو عمر و مال و زندگی آدم میاد. حدیث داره. یکی از چیزایی که بی برکتی میاره خیانت. فرمود هر خانه ای، هر فردی، هر جامعه ای که خیانت توش بیاد، برکت از اون جامعه و خانه و جامعه از بین میره. حالا خیانتم که میگم اقسامی داره. آقا یکی تو کارش خیانت کنه کم بذاره، یکی توی تحصیلش، یکی توی بفرمایید ناموس مردم، یکی توی اسرار مردم. این کسی که نگاهش به ناموس مردم، این خیانته، خیانته. این کسی که سر مردم رو افشا میکنه، این خیانته. بذار واضح در بگم، آقا تو نمازم کم بذاری خیانت. میدونی چرا؟ امیرالمومنین نمازش که تمام میشد عرضه میداشت خدا این امانتی که تو گفتی من انجام دادم، امانت رو بپذیر. پس نماز امانته. این که هم نمازش کم میذاره. گاهی آدم بعضی رو نگاه میکنه، من خودم مکرر دیدم، رکوع و سجده آدم هرچی فکر میکنه این چی گفت به این زودی بلند شد. از سه تا سبحان الله میخواست بگه، یه سبحان ربی العظیم و بحمده میخواست بگه. این واقعا پا فوتبال هم اینطوری میشینه، این پارک هم به این سرعت میره، این تفریح هم، یعنی اینقدر نماز سخیف برگزار میشه با این سرعت، کجا میخوای بری؟ تو خیلی که دقیق نماز رو اداره کنی، هر رکعتی 2 دقیقه هم که وقت بذاری، 2 دقیقه قشنگ میشه یه رکعت خونده. بعضی رکعت های مردم من زمان گذاشتم 30 ثانیه است، گاهی 20 ثانیه است، گاهی 40 ثانیه است. خوب که ادا کنی رکوع و سجده شد 2 دقیقه 17 تا 2 دقیقه 34 دقیقه. تو 90 دقیقه پول فوتبال نشستی، 34 دقیقه بر شبانه روز برای نماز مگه چقدر وقته؟ اونم با این سرعت، هم سلام نداده هم مسجد میداره بیرون، از نماز بلند شده، دعایی، ذکری، مقدمه‌ای، مؤخره‌ای،
گفتگوی با خداست. تو با پدر مادر اینطور خداحافظی نمی کنی، با مهمونت اینطور خداحافظی نمی کنی، گاهی 10 دقیقه در دروایی میسی. این طرز برخورد نیست. لذا برکت چی؟ برکت رو از ما میگیره خیانت، خیانت برکت رو از ما میگیره. خیلی دقیق است که انسان تو زندگیش توجه داشته باشه نسبت به ناموس مردم، نسبت به عبادت، نسبت به امانت، نسبت به بیت المال، نسبت به کاری که برای مردم انجام بده. یه نانبا کم نان بذاره خیانت، یه مهندس کم کارش بذاره خیانت، کلام سر خودشون میره. یعنی غالب این کسانی که تو کار خیانت میکنن لطمش خودشون میخوره. یه وقتی مغیرت ابن شعبه رفته بود مسافرت مصر، هنوز البته مسلمان نشده بود، کافر بود، مشرک، با این مصری ها هم مسافرت میومد، رفیقاش، البته اونا مسلمون نبودن، مجموعه شون مشرک بود، اموال زیادی رو از مصر برده بودن. مغیره، همین مغیره معروف که تو داستان حضرت زهرا هم ازش اسم برده میشه، این عجیب آدمی ها خیانت های زیادی تو تاریخ کرد. حالا من یک مورد چه براتون میگم، با رفقاش رفت مصر تجارت، سفر تجاری، بر میگشت و مسیر یک شراب بسیار مست کننده تهیه کرد، داد به اینا خورد، خودش نخورد، داد به اینا خورد. خوب که اینا رو از عقل و فهم و درک انداخت، تمام اینا رو کشت، اموالشون هم برداشت، اومد مدینه خدمت پیغمبر اکرم. عرض کرد آقا من اومدم مسلمان بشم. خب حالا مسلمان شدنش رو پیغمبر قبول کرد با شهادته. گفت آقا یه اموالی هم دارم، اگه اجازه بفرمایید اینا رو شما پاک کنید، خمس چیزی بهش تعلق بگیره. حضرت فرمودند که این اموال از راه خیانت به دست اومد، اما اسلام تو قبول میکنم، ولی اموال تو یک درمش هم قبول نمیکنم. باشه برو. نپذیرو پیغمبر، چون با خیانت به دست آمده. این مهم است که نوع مال، آقا با خمس دادن مگه پاک میشه مال دزدی، مال سرقت، مال بفرمایی که حق الناس؟ خیلی مشکل حق الناس، خیلی مشکله. در روایات ما داریم حق الناس بر حق الله هم مقدمه. قیامت خود انسان باید پاسخگو باشه. خدا هم میفرماید مربوط به خود ایناست، جوابشونو بده، خودت میدونی. حق من نیست بخوام بگذرم، حق مردمه. و لذاست که خیانت یکی از چیزاییست که برکت رو از مال و از کسب و از زندگی و از اولاد انسان، شما اولاد با برکت میخواین، اولاد پس فردا دچار مشکل میکنه تو رو. این یک عامل بی برکتی. حالا خیانت درس کردم، چه تو نماز و تو عبادت باشه، چه تو اموال باشه، چه تو اسرار باشه، چه نسبت به خانواده مردم باشه. ابولبابه وقتی اون خیانت رو کرد و سر نظامی پیغمبر رو افشا کرد، پشیمان شد، اومد خودش رو بست به ستون تو مسجد نبوی، که این ستون توبه که میگن به همین دلیل دیگه، مثلا معروف به ستون ابولبابه. اونقدر گریه کرد، اونقدر ناله زد، ای دخترش من بابا دستاتو باز کنم؟ میگم نه، من یه خیانتی کردم، باید خدا منو ببخشه. تا آیه قرآن نازل شد و خدا او رو بخشید. بعد از آنی هم که خدا او رو بخشید، یک سوم اموالش در راه خدا داد تا جبران اون خیانت نظامیش بشه. مسئله کمی نیست. بلذاست که فرمودن یه چیزایی تو زندگی شما برکت رو سلب میکنه، یک خیانت. دوم اینا که عرض میکنم عامل سلب برکته. در روایت داریم که اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات. جنایت توی جامعه اگر زیاد بشه، یعنی به عبارت دیگه منکر توی جامعه زیاد بشه، مردم هم بی‌تفاوت بشن. حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمودن اگه امر معروف و نهی از منکر توی جامعه ریشه کن شد، خدا برکت رو از اون جامعه میگیره، برکت. و متاسفانه به قول مرحوم شهید مطهری فرمود امر به معروف نهی از منکر دو اصل فراموش شده. واقعا فراموش شده است. ما اینقدر که تو قرآن سفارش امر به معروف داریم، سفارش حج نداریم. ببین چقدر مردم برای حج سر و دست میشکنن، اما گاهی اصلا توجه به منکرات تو جامعهش نداره، تو خانوادهش، تو فامیلش. راحت بعضی خودشون رو هماهنگ میکنن با منکر تو جامعه. و پیغمبر اکرم هم فرمودن زمانی برسد که اصلا منکر تو جامعه معروف میشه، دوست داشتن